بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجارهای امروز در بغداد بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. رئیس جمهوری آمریکا با مقامات پنتاگون درباره استراتژی آمریکا در عراق گفتگو می کند. زمان پایان تبلیغات انتخابات شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان اعلام شد. ساعت 19. سلام شنوندگان عزیز. عصر روز چهارشنبه شما بخیر. خوشحالم از اینکه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز 22 آذر ماه 1385 و 13 دسامبر 2006 میلادی است. من شیرین فامیلی با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان به مدت 30 دقیقه همراه با شما هستم. اما قبل از اینکه به این گزارش‌ها بپردازیم، گزیده مهمترین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان می‌شنویم.
با سلام. مهاجمان ناشناس 9 تن از اعضای یک خانواده شیعی را در خانهشان در روستای الحسنه در نزدیکی بغداد با گلوله از پا درآوردند. به گفته مقام‌های پلیس روز قبل از این کشتار شبه نظامیان روستای سنی نشین مجاور به شیعیان روستای الحسنه اخطار کرده بودند که این روستا را ترک کنند. همین امروز در سه انفجار بمب در شرق بغداد 15 نفر کشته و دست کم 35 نفر مجروح شدند. شدیدترین این حملات در بازاری در محله شیعه نشینی در بغداد روی داد که در جریان آن 10 نفر کشته شدند. پس از آن نیز انفجار دو اتومبیل حامل بمب در نقطه دیگری در شهر بغداد عده‌ای از کارگران روزمزد را که در انتظار کار صف کشیده بودند از پا درآورد. در همین حال جورج بوش رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه درباره استراتژی آمریکا در عراق با مقامات پنتاگون دیدار می‌کند. این دیدار یک روز پس از آن انجام می‌شود که کاخ سفید اعلام کرد جورج بوش تعیین استراتژی جدید برای عراق را تا ماه ژانویه به تعویق انداخته است. کندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا گفت این تعویق چند علت دارد که یکی از آنها استقرار رابرت گیتس وزیر دفاع جدید در مقام خود و همکاری او در تعیین مشی تازه است. در ایران به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مدیر کل انتخابات وزارت کشور مهلت تبلیغات انتخاباتی برای شوراهای شهر و روستا را ساعت 24 روز چهارشنبه 22 آذر امروز و انتخابات مجلس خبرگان و میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی را ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 23 آذر فردا اعلام کرد. بنابر این گزارش رأی‌گیری برای انتخابات در سراسر ایران از ساعت 9 صبح روز جمعه آغاز می‌شود و تا ساعت 19 به مدت 10 ساعت ادامه می‌یابد، اما در صورت نیاز این مهلت تمدید خواهد شد. بر اساس سخنان مدیر کل انتخابات کشور، آخرین آمار نامزدهای چهارمین دوره مجلس خبرگان 164 نفر است. در خاورمیانه مهاجمان ناشناس یک حاکم شهر را در نوار غزه از پا درآوردند. به گزارش مقام‌های امنیتی فلسطینی این قاضی که از اعضای سازمان حماس بود در شهر خان یونس در جنوب غزه بر اثر گلوله‌هایی که از یک اتومبیل به او شلیک شد کشته شد. این حمله ساعتی پس از درگیری نیروهای وفادار به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و نیروهای حماس روی داد که شامگاه روز سه‌شنبه در خان یونس آغاز شد. شاهد اصلی در ماجرای مرگ الکساندر لیتویننکو، جاسوس پیشین روس، میگوید تاریخ مسموم شدن آقای لیتویننکو پیش از زمانی است که اعلام شده است. اندری لوگووی که روز اول نوامبر، یعنی روزی که گمان می‌رود لیتویننکو مسموم شده باشد، با او در هتلی در لندن دیدار کرده است. در گفتگو با روزنامه روسیه موسکوفسکی کومسومولتس گفته است هر دوی آنها روز 16 اکتبر مسموم شدند. و رهبر مخالفان بلاروس از گرفتن پول جایزه آزادی بیان اتحادیه اروپا خودداری کرد و سرانجام خبر آخر اینکه راهپیمایی فضانوردان سفینه دیسکاوری در فضا پایان یافت.
با تشکر از امیر مصدق کاتوزیان که گزیده ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و اما در این مجله شامگاهی از جمله گزارش هایی در این باره می شنویم. رهبران دو کشور اسرائیل و آلمان خواستار اتخاذ روش‌های سخت‌تری علیه ایران شدند. انتخابات قریب الوقوع شهر و روستا، هشدار ائتلاف جناح اصلاح‌گرا در خراسان درباره احتمال وقوع تخلفات انتخاباتی در این استان. اعتراضات خودجوش دانشجویان به حضور رئیس دولت و وزیر کشور در دانشگاه‌های امیرکبیر و شیراز. دبیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان خبر درگذشت شیرکوه جهانی را تکذیب می‌کند ولی می‌گوید محل نگهداری او هنوز نامعلوم است. گزارش‌های متنوع دیگر هم داریم، خبرهای ورزشی را هم خواهید شنید، با ما بمانید. مجله شامگاهی را با گزارشی از رویدادهای بین المللی آغاز می‌کنیم. نخست وزیر اسرائیل و صدر اعظم آلمان در پایان گفتگوهایشان در برلین خواهان در پیش گرفتن روش سخت‌تری علیه ایران شدند و تاکید کردند که نباید گذاشت ایران به بمب اتمی دست یابد. این دو سیاستمدار همچنین برپایی همایش هولوکاست در تهران را محکوم کردند. اظهارات بیشتر این دو سیاستمدار را در گزارشی از همکارم شهرام میریان می‌شنویم.
برنامه اتمی ایران و همایش هولوکاست در تهران از جمله موضوعهایی بود که پس از دیدار اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در نشست خبری مشترک این دو سیاستمدار به آن پرداخته شد. اهود اولمرت در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت اگر گفتگوهای اتمی با ایران نتیجه‌ای در بر نداشته باشد باید تصمیم‌های صریح و روشنی درباره این کشور گرفته شود و بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید تبدیل به یک قدرت اتمی شود. نخست وزیر اسرائیل که در برلین سخن می گفت خواهان تحریم‌های مؤثر علیه ایران شد که از این طریق آن کشور مجبور شود دست به تغییر سیاست اتمی ایستند. اهود اولمرت پیش از این نشست خبری در گفتگویی خواهان قطع مناسبات اقتصادی آلمان با ایران شده بود و گفته بود که علایق بازرگانان آلمانی نباید بر سیاست آلمان در قبال ایران اثر بگذارد. خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم در نشست خبری برلین بار دیگر بر استفاده ایران از انرژی هسته‌ای در راستای اهداف مسالمت‌آمیز تاکید کرد و گفت از آنجا که ایران پیشنهاد جامعه جهانی را نپذیرفته است الان باید متاسفانه بر روی اعمال تحریم‌ها علیه آن کشور کار شود. برپایی همایش هولوکاست در تهران دیگر موضوعی بود که مرکل و اولمرت در گفتگو با خبرنگاران در برلین بر آن دست گذاشتند و دو سیاستمدار آشکارا سخنان ضد اسرائیلی رئیس جمهور ایران و گردهمایی هولوکاست در تهران را که به خواسته محمود احمدی نژاد برپا شد محکوم کردند. خانم مرکل در این پیوند گفت تلاش هایی که رو به سوی انکار قتل عام یهودیان در جنگ دوم جهانی دارد نمایانگر آن است که اسرائیل تحت چه شرایطی زندگی می کند. صدر اعظم آلمان با این حال بر گزینه نظامی علیه ایران خط بطلان کشید. نخست وزیر اسرائیل در آستانه سفر به آلمان حمله نظامی علیه ایران را رد نکرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اینک در این بخش از مجله شامگاهی میپردازیم به بخش ویژه بررسی مسائل مربوط به انتخابات پس فردا جمعه 24 آذر ماه.
انتخابات در ایران.
در برنامه‌های قبلی در این بخش مرور بر موضوعات مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا که در روز جمعه 24 آذر ماه که همزمان با انتخابات مجلس خبرگان و خبرگان رهبری و میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود با خبرنگاران مستقل محلی در خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی، مناطق کردنشین و کردستان گفتگو کردیم. اینک نوبت رسیده است به خطه پهناور خراسان. به ویژه که هشدار ائتلاف جناح اصلاح‌گرا در خراسان رضوی درباره احتمال وقوع تخلفات انتخاباتی امروز در منابع داخلی ایران بازتاب داشت. امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با یک روزنامه‌نگار در مشهد علت این ابراز نگرانی‌ها را از او پرسیده است. محمد صادق جوادی حصار.
برگزار کنندگان انتخابات از جناح رقیب اصلاح طلبان هستند. مثلا در دوره قبل انتخابات شوراها در همین مشهد در روز رأی گیری به طور بسیار گسترده یه لیست‌های کوچکی رو از یک جریان خاص توضیح کردن و سر صندوق های رأی هم کاملا مشاهده میشد. شکایتاش ثبت شده بود که مشاهده میشه و مقاومتی در برابرش صورت نمیگیره.
از حضور بسیج هم سر صندوق های رأی ابراز نگرانی کردن ولی برگزار کنندگان خب میگن که برای اینکه حفاظت صندوق های رأی تأمین بشه باید از این نیروها استفاده بکنن.
نیروهای بسیج در بعضی از موارد نمیتونن نسبت به نتیجه‌ای که از صندوق رأی بیرون میاد بی‌تفاوت باشن. مقامات مسئول در مشهد قبلا میگفتن 50% اخیراً 30% نیروهای حافظ صندوق رو نیروهای بسیجی تشکیل میدن. حالا اینها اگه تکثیر بشن تو بقیه نیروهای انتظامی یه بحثه، اگر برای حوزه های خاصی که مردم بیشتر رأی توده‌ای میدن، قومی و قبیله‌ای و یا رأی‌هایی است که تحت تاثیر گرایشات خاص مذهبی داده میشه، در این مواقع اگر بخواد فقط صندوق توسط نیروهای بسیجی اداره بشه، شاید بتونه دغدغه‌ای رو برای نیروهای استقلال طلب یا حتی بخشی دیگه از اصولگرایان هم به وجود بیاره.
یعنی میگیم بعضی از اصولگرایان هم همچین دغدغه‌هایی دارن؟
من خودم شاهد گفتگوهای گروه‌های رقیب غیر استقلال طلبان، یعنی اصولگرایانی که در همین مشهد دو سه تا لیست دارن بودم، اونا هم دغدغه داشتن از اینکه مبادا حضور این لیست‌های دغدغه‌ای نبدی و حمایت‌هایی که از جانب نیروهای بسیجی میشه کاری بکنه که نتیجه رو تحت تأثیر قرار بده.
جو انتخاباتی توی خراسان چجوریه؟
خیلی گرم نیست. البته این روزهای آخر داره بهتر میشه. یعنی امروز مثلا مشهد رو که من رصد میکردم با دیروز تفاوت داشت و با روز قبلترش قطعا تفاوت داشت. ولی خب مستدر هستید که آخرین روز تبلیغات علنی انتخابات دیگه فردا که پنجشنبه هست ممنوع و جمعه هم انتخابات برگزار خواهد شد. یکی از دغدغه‌ها برای همین روز آخره، یعنی همین فردا که تبلیغات ممنوعه، مثلا در انتخابات شورای قبل و در ریاست جمهوری همین دوره قبل هم مشاهده شد که از روز جمعه در حوزه‌های نماز جمعه تبلیغات صورت می‌گرفت. تبلیغات لیستی ریز شب جمعه در دعای کومل که فرام روز ممنوعیت انتخابات است، باز هم این تبلیغات صورت می‌گرفته و الان هم این دغدغه وجود داره که باز این شب آخر توی این حوزه‌های بیشتر با گرایشات مذهبی این لیست‌های ریز رو توضیح کنن و 11 نفر بذارن داخلش، خود بگن که به اینا روز جمعه رأی بدین که تکلیفش
بیشتر پیش بینی میشه که تخلفات به نفع یا ضرر کدوم یکی از لیست ها و جناها رخ بده.
این دو تخلفات معمولا به نفع جریان اصولگرا، البته تو اصولگرا هم دو سه شده شدن، ولی نهایتا انتفاعش به نفع اصولگرایان خواهد بود. ولی یه جریانی که بیشتر منتسب به حامیان دولت آقای احمدی نژاد شاید باشند، این اتفاق ممکنه بیفته. مردم هر چقدر گسترده تر حضور پیدا کنند، امکان تخلف و تقلب کمتر میشه. حتی کمتر بیان پای صندوق‌های رأی، احتمال این که بتونن رأی رو هدایت بکنن به یک سمت و سوی خاص بیشتر خواهد شد.
الان چند تا لیست انتخاباتی توی خراسان وجود داره؟
لیست های مشهوری که الان وجود داره 4 تا بیشتر نیستن عملا. یک لیست اصلاح طلبان هست، یک لیست پیروان خط امام و رهبری هست، یک لیست حامیان دولت اسلامی که طرفداران آقای احمدی نژاد هستن تحت عنوان رایحه خوش خدمت، یک لیست هم طرفداران آقای قالیباف هستن به نام اصولگرایان تحول خواه.
هیچ کدوم از گروه های اصلاح طلب از نامزدهای روحانی برای مجلس خبرگان در خراسان حمایت کردن؟
حزب اعتماد ملی چند نفر رو مورد حمایت خودش قرار داده. این به معنای حمایت همه این گروه اصلاح طلب نبوده.
محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد، از جو انتخاباتی در استان خراسان میگفت. شنونده یه رادیو فردا هستید. روز گذشته سه‌شنبه دانشجویان دانشگاه شیراز جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ مصطفی پور محمدی وزیر کشور را به تشنج کشیدند. این دانشجویان که به سیاست‌های دولت احمدی نژاد به ویژه در قبال دانشگاه‌ها اعتراض دارند میگویند دولت اداره دانشگاه‌ها را به دست مسئولان به گفته آنها نالایق سپرده است. به رغم اینکه دانشجویان روز دوشنبه مخالفت شدید خود را با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در دانشگاه پلی‌تکنیک نشان دادند و پیش از آن نیز در تظاهراتی در دانشگاه‌ها و تریبون‌های آزاد اعتراض‌های علنی خود را به سیاست‌های دولت نهم ابراز داشتند، روز سه‌شنبه بار دیگر یک مقام دولتی مصطفی پور محمدی وزیر کشور در یک جلسه پرسش و پاسخ و این بار در دانشگاه شیراز حضور یافت که اعتراضات شدید دانشجویان به حضور او جلسه را به تشنج کشید. محمد هاشمی سخنگوی دفتر تحکیم وحدت میگوید آنچه که در روزهای گذشته در تهران و شیراز روی داد واکنشی بود به یک سال سرکوب جنبش دانشجویی و سیاستهای نادرست دولت نهم در قبال جامعه دانشگاهی.
یک سال از رؤسای در دانشگاه ها حاکم شدن که عموما از جامعه دانشگاهی نیستند و با یک نگاه های امنیتی با همکاری سازمان های اطلاعاتی با هدف محدودتر جریان های دانشجویی در دانشگاه دارن کار میکنن. بعد از یک سال امروز می‌بینیم که آقای احمدی نژاد در دانشگاه حاضر میشه یا آقای پور معماری در دانشگاه شیراز بوده و تصورشون برای این بوده که بعد از یک سال سرکوب جریان دانشجویی و فعالان جنبش دانشجویی امروز فضا برای حضور اونها در دانشگاه‌ها مهیاست. منتها عملا نشون داد که این سرکوب‌ها، این فشارها و این محدودیت‌هایی که برای دانشجویان فراهم شده تأثیری بر عملکرد اونها نگذاشته و اونچه که در دانشگاه بوده ذات آزادی‌خواهی جنبش دانشجویی همچنان باقی است، اگرچه محدودیت‌ها و فشارها و هزینه‌های سنگینی می‌پردازد. من به نظرم اون چیزی که در دو روز گذشته شاهدش بودیم در شیراز و در دانشگاه همیشگی نشون دهنده این موضوع بود که علی‌رغم همه فشارهایی که وارد میشه همچنان دانشگاه جای امنی برای دشمنان آزادی نیست.
اعتراضات دانشجویان به حضور رئیس دولت در دانشگاه امیرکبیر و وزیر کشور در دانشگاه شیراز به گفته محمد هاشمی اعتراضاتی خودجوش و بدون برنامه‌ریزی از قبل بود.
کاملا غیر منتظره هم بوده حضور این حضرات در دانشگاه. اون چیزی که اتفاق افتاد بیشتر یک حرکت خودجوش دانشجویی بود که همونطور که در مقر خبرها هم اومده است، برنامه‌ریزی نبوده، شعار مشخصی نداشته و تنها محورش اعتراض به حضور آقای احمدی نژاد در دانشگاه ها.
سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت به دنبال حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر در بیانیه‌ای با اشاره به اعتراضات دانشجویی و مشکلات صنفی و سیاسی که بر سر راه جامعه دانشگاهی قرار گرفته خواستار برکناری وزیر علوم شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
امروز در خبرها آمده بود شیرکو جهانی روزنامه‌نگار و از فعالان حقوق بشر و از اعضای سازمان حقوق بشر کردستان که چندی پیش توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود بر اثر اعتصاب غذا در زندان درگذشت است. اما رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان میگوید شیرکو جهانی در تماس تلفنی با خانواده‌اش گفته زنده است، اما هنوز مشخص نیست در چه مکانی زندانی است. محمد صدیق کبودوند.
در ساعت اولیه بامداد اداره اطلاع اعلام کرد که خبر درگذشت جهانی صحیح نیست. بهشون سالم هستن.
با خانواده تماسی داشته شیرکو جهانی؟
مادر شیرکو اصرار داشتن که حداقل بشه یه دیدار یا گفتگویی با شیرکو داشته باشن. که البته اینا اول نمیپذیرفتن، ولی سرانجام حالا مسئولان امنیتی گفتن که یک تماس بسیار کوتاه میشه با شما داشته باشه، یعنی موافقت کردن. که امروز صبح ظاهرا شیرکو در یک تماس بسیار کوتاه که محلش هم نامشخصه فقط خبر از زنده بودن خودش اعلام کرده. همین.
آیا ایشون اعتصاب غذاشو در زندان پایان داده؟
متاسفانه هیچ اطلاعی نداره از اینکه هنوز اعتصاب غذا ادامه داره یا نه و اینکه حتی کجا نگهداری میشه.
آخرین وضعیت پرونده ایشون چگونه است؟
همین الان ایشون رو در اختیار یک دستگاه امنیتی وابسته به سپاه پاسداران گذاشتن. در بازداشت سپاه پاسداران است. در حالی که اتهام آقای جهانی این بود که یک گفتگویی داشته با یک رسانه خارج از کشور و یعنی که کمیته تشکیل داده بود در راستای دفاع از یک زنی که پارسال بازداشت شده بود در محاوات. این اتهامشون بوده. و حالا چرا در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته و در بازداشت یک دستگاه امنیتی نظامی هست معلوم نیست و کسی هنوز این پاسخو به مردم و جامعه نداده است. متاسفانه.
چه چیزی موجب شده بود شایع بشه ایشون در زندان درگذشتن؟
شیرکو در همون روزهای اول بعد از بازداشت اقدام به اعتصاب غذا کرده بود. دو روز پس از آن هم اعلام کرده بود تا آزادی کامل به اعتصاب غذاش ادامه خواهد داد و دیگه هیچ صحبتی با مقامات زندان نخواهد داشت. خب این اقدام شیرکو باعث شده بود که مسئولین زندان ایشونو به یک مکان دیگر انتقال بدن، مکان نامعلوم. طی همین مدت حالا خانواده شیرکو حتی اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان تلاش زیادی کردن که گزارشی از وضعیت شیرکو به دست بیارن که متاسفانه ناموفق بودن. باعث شده بود که خبرهای تو منطقه منتشر بشه، در خصوص اینکه بهشون سم خورندن یا اینکه حتی بهش گفته بودن که در حالت کما رفته و دچار ایست قلبی شده.
محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان. و اما در جهان اقتصاد، در حالی که بازارهای جهانی نفت دستخوش گزارش‌های زد و نقیض در ارتباط با میزان تقاضا و عرضه است، به نظر می‌رسد سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در نظر دارد که میزان تولید خود را در سطح کنونی حفظ کند تا زمستان در نیمکره شمالی سپری شود. فریبا مودت گزارش می‌دهد. در این پیشبینی ها گفته شده که جهان در سال 2007 به نسبت سالی که هنوز در آن هستیم آرام و بدون ماجراجویی های سیاسی خواهد بود. اما وقایع و به گفته این کارشناسان ماجراجویی های سیاسی مسائلی نیستند که بتوان بروز یا رکودشان را از یک سال قبل پیشبینی کرد و در این حال وقایع سیاسی معمولاً ماجراهایی دنبال دار و متصل به یک دیگرند. برای مثال ایران گفته در مقابل تحریم های شورای امنیت سیاستش را در مورد
مورد صدور نفت مورد تجدید نظر قرار خواهد داد. این مسائل را امروز با منوچهر تکین، کارشناس مرکز مطالعات انرژی در لندن در میان گذاشتم.
من فکر کنم اون پیش‌بینی که می‌کنن بیشتر روی میزان عرضه و تقاضای نفت، میزان تولیدی که سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اکتشاف و حفاری و غیره در قبل شده به نتیجه می‌رسه و رو خط تولید میاد و پیش‌بینی اینی که تقاضای نفت دنیا چقدر رشد خواهد کرد در سال میلادی 2000. در مورد اینی که مسائل سیاسی ممکنه در قبل اثر داشته برای قیمت نفت و حالا هم باشه، من فکر می‌کنم اون مسئله دوم باشه، چون اون ریج وقت نمیشه مسائل سیاسی رو از قبل پیش بینی کرد.
عرضه و تقاضا بدون شک همواره عامل عمده تعیین کننده بهای نفت بوده است، اما آیا هیچ دلیلی وجود دارد که تقاضای نفت در بازارهای جهانی در سال آینده کاهش یابد؟ منوچهر تکین:
تقاضا پایین نمیاد، رشد قوی که میزان رشد زیادی که در سالهای قبل داشته کمتر خواهد شد. ببینید در سال 2004 میلادی رشد تقاضای نفت دنیا 3,200,000 بشکه در روز، ولی امسال شاید زیر 1,000,000 رشد تقاضای نفت باشه. برای سال 2007 هم در این حدودا پیش بینی میشه تا عامل اصلیش رشد اقتصادی است، که رشد اقتصادی که چین و آمریکا و غیره داشتن در سالهای قبل و کشورهای صنعتی سرعتش کمتر شده.
اما این روند نزولی چه تأثیری بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت خواهد داشت؟
اون اونقدر نیست، یعنی درآمد کشورهای صادرکننده نفت که در این چند سال اخیر به دلیل قیمت بالا و رشد بالای تقاضای نفت و فروش نفت زیاد بود، اونقدر کم نخواهد شد، چون این کشورها تجربه دارن قیمت نفت 10 دلار رو در 1998-99 و قبل از اون در دهه قبل سقوط نفت و قیمت نفت در 1986.
در هر حال برای اقدامات احتیاطی کوتاه مدت به نظر می رسد که اوپک آماده است تا برای جلوگیری از سقوط ناگهانی بهای نفت از میزان تولید بیشتر خودداری کند تا زمستان در نیم کره شمالی سپری شده و بازارهای بین المللی نفت نفسی تازه بکشند.
فریبا مودت گزارش میداد. و اما یک گزارش متنوع: پلیس بریتانیا در جستجوی یک قاتل زنجیره‌ای است که طی روز گذشته این کشور را در ترس فرو برده است. تعداد قربانیانی که همه آنها زنان جوان تن فروش هستند و در شهر ایپسوویچ به قتل رسیدن امروز به 5 تن رسید. توماج تاهباز گزارش میداد.
ژاک چیر، یکی از افسران ارشد پلیس بریتانیا، دو روز پیش از همه زنان جوان خواست تا شبها از حضور در خیابانهای ایپسویچ خودداری کنند. خانم چیر گفت: در خیابانها نمانید. اگر شبها به تنهایی به خیابانها بروید با خطر روبرو می شوید. گفته می شود طی بیشتر از 20 سال از زمانی که پیتر ساتکلیف قاتل زنجیره‌ای منطقه یورکشایر 13 زن را به قتل رساند، هنوز هیچ جنایتکاری چنین ترسی در میان مردم بریتانیا برنیانگیخته بود. استوارت گال، یکی از کاراگاهان پلیس بریتانیا، می گوید: واضح است که شباهتی بین زنانی که به قتل رسیدند وجود دارد. همه آنها تن فروشند، ولی ما هنوز به انجام تحقیقات زیادی نیاز داریم تا بتوانیم به رابطه بین مقتول‌هایی که اخیراً یافت شدند پی ببریم. نگرانی پلیس با فرارسیدن تعطیلات کریسمس افزایش پیدا کرده است. کارگاهان اسکاتلند یارد معتقدند این امکان وجود دارد که طی کریسمس این قاتل زنجیره‌ای نه تنها به کشتن زنان تن فروش بپردازد، که به طور کلی همه دختران جوانی که برای تفریح به کلوب‌ها می‌روند را هدف قرار دهد. هفته گذشته جسد دو زن یافت شد. از آن زمان قاتل با سرعت بیشتری به جنایت پرداخته است. پلیس معتقد است میان قتل‌های اخیر و قتل دو زن تن فروش دیگر که دو ماه پیش جسد آنها یافت شد رابطه‌ای وجود دارد. از سوی دیگر پلیس بریتانیا نگران است زنانی که طی چند روز گذشته در شهر ایپسویچ که قاتل به جنایتکاری مشغول است ناپدید شدند و پلیس هنوز اثری از آنها نیافته است نیز از جمله مقتولان باشند. پلیس بریتانیا اعلام کرده است که تمام زنان تن فروشی که جایی برای ماندن ندارند می توانند به اداره پلیس مراجعه کنند تا فعلا محلی برای اسکان آنها در نظر گرفته شود. ایپسویچ شهری آرام در 130 کیلومتری شمال لندن است و پیشتر هرگز جنایتی با این وسعت در آن صورت نگرفته بود. نزدیک به 150,000 نفر ساکن این شهرند. بیش از 100 افسر پلیس در تحقیقات برای یافتن قاتل ایپسویچ شرکت کردند.
گزارش بود از توماج تاهباز. و اما نوبت میرسد به قسمت 12 تاریخچه بازی‌های آسیایی که از حبیب روشنزاده میشنویم.
رو هیروشیما شهر نوبنیادی که از زیر خاکستر بران اتمی جنگ بین الملل دوم سر برآورده میزبان 12 دوره بازی‌های آسیایی شده بود. هیروشیما به سال 1994 6828 ورزشکار را در خود جای داد. 42 کشور در 34 رشته ورزشی به رقابت پرداختند. برای نخستین بار جمهوری‌های آسیایی تازه استقلال یافته پس از فروپاشی شوروی قدم به بازی‌ها گذاشتند. ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان. کاروان ایران از 236 ورزشکار در 16 رشته تشکیل شده بود. تیم موج‌زنی ایران بعد از 15 سال که از انقلاب می‌گذشت اجازه یافت در بازی‌های آسیایی شرکت کند. بعد از انقلاب 1357 ورزش موج‌زنی در ایران ممنوع اعلام شده بود. ایوب پورتقی نخستین مدال طلای موج‌زنی را در وزن 81 کیلوگرم برای ایران به ثبت رساند. مازیار فرید خمامی در کاراته طلا گرفت و فریبرز عسکری در تکواندو. کشتی ایران 6 مدال طلا گرفت. نادر رحمتی، علی اکبر نژاد، بهروز یاری، امیررضا خادم، رسول خادم و ابراهیم مهربان طلایی‌های کشتی ایران بودند. فوتبال ایران پس از پیروزی بر یمن، دو مساوی با ترکمنستان و بحرین و شکست از چین در همان دور اول حذف شد. ازبکستان قهرمان فوتبال بازی‌های آسیایی 1994 هیروشیما شناخته شد و چین نایب قهرمان. در جدول مدال‌ها ایران ششم شد. چین، ژاپن و کره بالاتر از 39 کشور دیگر ایستادند. میزبانی 4 سال بعد بازی‌های آسیایی برای 4مین بار به بانکوک، پایتخت تایلند واگذار شد.
تاریخچه بازی‌های آسیایی را از حبیب روشنزاده شنیدید. و اما دقایقی پیش در حاشیه 15مین بازی‌های آسیایی دوحه قطر، مراد محمدی در وزن 60 کیلوگرم کشتی آزاد با شکست دادن حریفی از کره جنوبی، 6مین مدال طلای کاروان ورزشی ایران را به دست آورد. این در حالی است که شکست غم‌انگیز تیم ملی فوتبال امید ایران در برابر قطر از مهمترین موضوعات مورد توجه رسانه‌های امروز ایران است.
دنیای ورزش. شکست تیم ملی فوتبال امید ایران در برابر قطر در مرحله نیمه پایانی بازی‌های آسیایی دوحه 2006 امروز بیشترین بازتاب را در رسانه‌های ورزشی ایران داشت. حتی کسب دو مدال طلا در بوکس و کاراته که روز گذشته توسط ورزشکاران ایرانی به دست آمد هم مانع از کم شدن انتقادات از فوتبال نشد. خداحافظی تلخ با قهرمانی آسیا، افتضاح فوتبال، باختیم بدون حرف، تیم امید همه امیدها را ناامید کرد و در حد قهرمانی نبودیم از جمله تیترهای روزنامه‌های ورزشی امروز ایران بود. رنه سیموئز، سرمربی برزیلی تیم امید ایران، در مورد باخت تیمش در برابر قطر گفت: دوست ندارم با بیان مشکلاتی از جمله خبر محرومیت و تعلیق فوتبال ایران چند روز قبل از آغاز مسابقات و حذف چند بازیکن از لیست بازیکنان در روز آخر از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنم و مسئولیت این شکست را میپذیرم. در مقابل جمال الدین موسویچ سرمربی تیم قطر در این باره گفت: از قبل پیروزی برابر تیم ایران را پیش بینی کرده بودیم و تاکتیک‌های مختلفی را در این بازی به کار بستیم. سرمربی کروات تیم قطر همچنین ادعا کرد که اگر در تهران هم بازی می‌کردیم می‌توانستیم تیم ایران را شکست دهیم. اما حشمت مهاجرانی، مرد ناماشنای فوتبال ایران و سرمربی سال‌های دور تیم ملی این کشور، نظر متفاوتی در مورد شکست تیم ایران در برابر قطر دارد. وی در این باره می‌گوید: تیم ایران به طور کلی در این بازی‌ها بدون انگیزه در مقابل حریفانش قدم به میدان گذاشت. مهاجرانی در مورد بازی با قطر گفت: هیچ برنامه‌ای در زمین نداشتیم و حدود و وظایف بازیکنان ایران مشخص نبود و آنان از برتری فیزیکی خود به خوبی استفاده نکردند. اگر 2 ساعت دیگر هم این بازی ادامه داشت، تیم ایران نمی‌توانست به قطر گل بزند. در فوتبال اروپا امشب هفته پایانی از رقابت‌های جام اتحادیه باشگاه‌های یوفا انجام خواهد شد. در دیدارهای مهم این بازی‌ها که از گروه‌های 5 تا 8 برگزار می‌شود، بلکبرن با نانسی، اسپانیول با آستریا وین، پاریس سن ژرمن با پاناتینایکوس، پالرمو با سلتا ویگو و فنرباخچه با آینتراخت فرانکفورت به میدان خواهند رفت. ادامه این بازی‌ها در گروه‌های اول تا 4 فردا شب انجام خواهد شد. امشب همچنین دو دیدار موفقه از لیگ برتر انگلیس انجام می شود که طی آنها ویگان اتلتیک میزبان آرسنال است و نیوکاسل میهمان چلسی. فریبرز قریب، رادیو فردا.
با تشکر از شما که ما را همراهی کردید، مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌بندیم و به اتفاق همکارانم در مجله شامگاهی به شما خدا نگهدار می‌گویم، اما با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها.